ساعت 12 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه 16 مرداد ماه سال 1393 برابر با 7 اوت 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما در این مجله تدارک دیدن، اما همه اینها قبل از خبرها. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون وحید، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین را جدی‌تر از هر زمان دیگری خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک گفت که در ساعات گذشته اطلاعاتی دریافت کرده که بر اساس آن احتمال ورود نظامیان روسیه به داخل اوکراین افزایش یافته است. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌های بیان شده که از افزایش شمار نظامیان روسیه مستقر در مرز با اوکراین به 20,000 نفر حکایت دارد. یکی از سخنگویان ناتو با تایید این گزارش‌ها نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط در منطقه ابراز نگرانی کرده است. دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خواند گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. بان کی‌مون روز چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به وقوع 3 جنگ در غزه ظرف 6 سال گذشته هشدار داد که صبر جهان در درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در معرض آزمایش قرار گرفته است. او همچنین خواستار پایان دور بیمعنای رنج و مهنت در منازعه فلسطینی ها و اسرائیل شده است. در خبر دیگر، مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق مصر روز چهارشنبه در قاهره آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل خواهان خلع سلاح حماس و یا دست کم جلوگیری از مسلح شدن آن پیش از رفع محاصره غزه شده است. از نظر هیئت فلسطینی، برچیده شدن محاصره غزه و امکان آغاز بازسازی در مناطق ویران شده در اولویت قرار دارد. در هیئت فلسطینی علاوه بر نمایندگان حماس، نمایندگان دیگر گروه‌های عمده فلسطینی حضور دارند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از حملات اخیر ارتش در این کشور در علیه نوار غزه، حماس را مسئول تعداد زیاد کشته‌های غیر نظامیان خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو در اظهاراتی که چهارشنبه بعد از ظهر در نشستی خبری بیان کرد، حملات شدید اسرائیل را واکنشی لازم به حملات حماس خواند. او گفت این حملات موجه و متناسب بوده است. به گفته منابع فلسطینی، در جریان حملات اخیر اسرائیل به غزه نزدیک به 1900 فلسطینی که اکثراً غیر نظامی بودند کشته شدند. روحانیون میانجی میان ارتش و شبه نظامیان اسلامگرای تندرو در منطقه ارسال لبنان میگویند شبه نظامیان متعهد به خروج از این منطقه شدند. به گزارش رویترز، این روحانیون با اعلام این خبر همچنین گفتند که 3 نفر از نیروهای امنیتی لبنان که به گروگان گرفته شده بودند توسط شبه نظامیان آزاد شدند. همچنین گفته شده که آتش بس میان دو طرف به مدت 24 ساعت دیگر تمدید شده است. و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران میگوید دولت با اجرای طرح تفکیک جنسیتی مخالف است. شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت 11 با آن مخالف است. به گفته خانم مولاوردی، این طرح به صورت سلیقه‌ای توسط برخی نهادها و ارگان ها اجرا شده و مورد تایید دولت نیست.
ممنونم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. درباره آخرین تحولات از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در عراق بیشتر خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. 2 هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در ایران می‌گذرد، اما همچنان وضعیت آنان نامعلوم است. گفتگو خواهید شنید.
در 2 هفته بازداشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی می‌گذرد و حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از جایزه 30,000 یوروی ایران برای فعالان حقوق بشر خبر داد. گفتگوی خواهید شنید در همین زمینه با شیرین عبادی.
این رو در حقیقت یک نمایش حکومتی برای پوشاندن نقض حقوق بشر ارزیابی میکنم.
گروه انصار حزب الله در ایران میگوید برای راه اندازی گشت های موتوری نیازی به مجوز دولتی ندارد. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. یک مقام اقلیم کردستان عراق از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش خبر داده. در همین زمینه به طور مستقیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در لبنان همراه میشیم تا از جزئیات بیشتر این موضوع بشنویم. ایلیا، برای ما بیشتر بگو از جزئیات این خبر.
بله، آقای جباریاور مدیر کل وزارت پیشمرگه و همچنین سخنگوی نیروهای پیشمرگه اعلام کرده که این نیروها به منطقه مخمور حمله کردن، نیروهایی که در اونها نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش حضور دارن. آقای یاور تأکید کرده که سیاست نیروهای پیشمرگه و سیاست اقلیم کردستان عراق از دفاع به حمله تبدیل شده و این اقلیم قبلا قصد داشت از خودش دفاع کنه بعد از حوادث اخیر عراق، اما الان در پی این هست بعد از اینکه گروه داعش تصمیم گرفته به گفته خودش به کردستان تجاوز کنه، تصمیم گرفتن از این وضعیت خارج بشن. این همون چیزی هست که حدود دو روز پیش آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه برش تاکید کرد و گفت جنگ علیه داعش شروع شده و پیروزی ها هم حاصل خواهد شد.
ایریا، در همین زمین دولت مرکزی عراق گویا برای مقابله با داعش همکاری نزدیک رو با کردها شروع کرده. بیشتر در این زمینه برای ما بگو.
وید، از روزی که نیروهای داعش حمله کردن به شهرک‌های زمار، سنجار و همچنین میدان نفتی عینزاله و سد موسد، نوری مالکی نخست وزیر عراق به نیروی هوای عراق دستور داد که کمک کنه به نیروهای پیشمرگه که در جنگ با نیروهای داعش هستند و این هم حاصل شد. و اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه جنگنده‌های ارتش عراق بعضی از مناطق رو هدف قرار دادن و این رو آقای جباریاور هم برش تأکید کرد و گفت ما همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق از سر گرفته شده. بعد از چند ماه تنشی که بین دو طرف بود و روابطی که قطع شده بود میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به خاطر اختلافات بر سر بودجه نفت و مناطق مورد مناقشه، آقای جباریاور در این زمینه تاکید کرد که وزارت پیشمرگه نامه‌ای به وزارت دفاع عراق فرستاده و خواستار جلسه فوری شده و همچنین کمیسیون‌های مشترک دو طرف بار دیگر فعال شده.
ایریا، می‌خوام یه ذره فاصله بگیریم از عراق و تو این فرصت خیلی کوتاه باقی مانده نگاهی هم به آخرین تحولات اسرائیل و غزه داشته باشیم.
این آتش‌بس 72 ساعته ای که بر سرش توافق شده بود تمدید شد بدون اینکه مدت زمان اون مشخص شده باشه. یعنی الان در یک آتش‌بسی بدون زمان معلوم و بدون بازه زمانی مشخص ما مواجه هستیم که شروع خواهد شد، یا بهتر بگم شروع شده و طی این مدت قرار هست با هم به گفتگو بنشینن، البته به صورت غیر مستقیم طرف‌های فلسطینی و اسرائیل. آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش کنفرانس خبری داشت و درش تاکید کرد که فلسطینی‌ها شرایطی دارن از جمله پایدار محاصره نوار غزه و گفت اسرائیل هم شرایطی داره از جمله اینکه باید خلع سلاح بشن گروه فلسطینی در نوار غزه، که البته فلسطینی‌ها پاسخ این رو دادن و گفتن مخالف هستن.
متشکرم. ایلیا جزایری بود خبرنگار رادیو فردا در لبنان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با گذشت دو هفته از بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایران آمریکایی روزنامه واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی، ایران میگوید تابعیت دوگانه را قبول نداره و پرونده این افراد بر اساس قوانین ایران پیگیری خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بدون اشاره به اتهام خبرنگاران ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران، آنها را مشمول قوانین ایران دانست و گفت پرونده این افراد از زاویه تابعیت ایرانیشان در حال پیگیری است. مرضیه افخم با بیان اینکه ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد، دسترسی این خبرنگاران را به خدمات کنسولی منتفی دانست. صحبت‌های خانم افخم واکنشی است به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که خواستار دسترسی این خبرنگاران بازداشت شده به خدمات کنسولی شده بود. جنساکی هفته پیش از دولت سوئیس خواست به عنوان نماینده آمریکا در ایران پرونده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و سه خبرنگار دیگر را پیگیری کند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی و دو عکاس خبرنگار دیگر 31 تیر ماه در تهران بازداشت شدند. یکی از این افراد پس از یک هفته آزاد شد، اما از محل نگهداری و اتهام سه نفر دیگر همچنان خبری در دست نیست. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران هفته پیش گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است، اما درباره اتهامشان هیچ توضیحی نداد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید این افراد در یک خانه امن نگهداری می شوند. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای از جاسوس خواندن این خبرنگاران توسط برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران انتقاد کرد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
همکنون بیش از دو هفته از بازداشت جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی می‌گذرد و حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند. اما ما دو مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تصمیم که هر دو به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان اونها از طریق این دو رسانه‌ای که کنترل می‌کنند دارن کیفرخواست ثابت می‌کنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام می‌کنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم می‌کنند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار نگران کننده هست.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم از جمله رسانه‌هایی است که هفته پیش با انتشار مطلبی به نقل از محمد حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی این خبرنگاران ایرانی آمریکایی را جاسوس نامیده بود. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای از آنچه که موج جدید بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه‌نگارانی را که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدند را فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در عین حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مثل تشویش اسان عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرائم علیه امنیت رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه‌نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. ساعت به وقت ایران 14 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه شدیم. البته ساعت به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 21:44 دقیقه است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که میگه که به نظام قضایی مبتنی بر شرع افتخار میکنه و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم به گفته او ناراحت نیست. محمد جواد لاریجانی روز سه‌شنبه نیز از تعیین جایزه‌ای به مبلغ 30,000 یورو از سوی ایران برای افرادی خبر داده که به گفته او بیشترین فعالیت حقوق بشری رو دارن. حسین قویمی در گفتگو با شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در آمریکا به سر میبره، ارزیابی او رو از گفته‌های محمد جواد لاریجانی و جایزه حقوق بشری 30,000 یورویی ایران پرسیده. شیرین عبادی:
این رو در حقیقت یک نمایش حکومتی برای پوشاندن نقض حقوق بشر ارزیابی میکنم. کشوری که خودش بالاترین میزان نقض حقوق بشر رو داره، تا حدی که در ردیف کره شمالی براش گزارشگر ویژه تعیین شده، و میخوام یادآوری کنم که فقط آقای احمد شهید در این دوران گزارشگر ویژه حکومت جمهوری اسلامی نبودند، بلکه در سالهای قبل موریس کاپیتون و کالین دوپول هم گزارشگر بودند. یعنی دولت ایران فقط یک دوره محدود 9 ساله گزارشگر ویژه نداشته، همواره به قدری مرتکب نقض حقوق بشر شده که یک مبصر و آقا بالاسر براش گذاشتن که کارهاش رو گزارش بده. حالا چنین رژیمی برای اینکه سرپوش می‌گذارد روی کارهای خلاف حقوق بشری خودش، آمده و اعلام می‌کند که می‌خواهد جایزه بده. این جایزه رو بهتر صرف آموزش کارکنان قوه قضاییه بکنند تا اینکه این چنین مرتکب نقض حقوق بشر نشن و ما شاهد آنچنان احکام غیرعادلانه نباشیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای لاریجانی حقوق بشر جهانی رو سکولار خونده و اون رو رد کرده و گفته که باید برای حقوق بشر اسلامی منشوری تدوین بشه. به نظر شما در اجرای مقررات حقوق بشر آیا تفاوت مذاهب و ملیت‌ها میتونن نقشی داشته باشن؟
آقای لاریجانی به عدم صحت ادعای خودشون واقف هستند. میدانند که حقوق بشر قابل انطباق با هر فرهنگ و مذهبی هست. وقتی که حقوق بشر میگوید که من شکنجه، آیا آقای لاریجانی معتقد است که شکنجه چیز خوبی است؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که اعدام کمتر از 18 سال ممنوعه، آیا ایشون ادعا میکنند که چنین چیزی در اسلام مورد تأیید و تکریمه؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که منع هر گونه تبعیض بین افراد بر اساس جنسیت یا مذهب و یا قومیت یا نژاد، آیا ایشان ادعا میکند که اسلام تبعیض رو تأیید میکند؟ بنابراین اینها حرفایی است که بارها و بارها ایشان زدن، صرفا برای اینکه از پاسخگویی به یک سوال مهم سرباز بزنند، و اون سوال مهم این است که چرا حکومت ایران این چنین مرتکب نقض حقوق بشر میشه؟
خانم عبادی، همین آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی گفته که ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خودمون افتخار میکنیم و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم ناراحت نیستیم و افتخار میکنیم. آیا به نظر شما او با این حرفا غرب رو به چالش فراخونده یا منظور دیگه ای داره؟
به نظر من گفتن این حرفا از کسی که رئیس قسمت حقوق بشر و قوه قضایی است، ماهیت این رژیم رو بیش از بیش آشکار میکنه. یعنی کسی که خودش مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشره، میاد رسماً اعلام میکنه که من افتخار میکنم که سنگسار در کشور من هست. درست مانند سخنان مشاور وزیر دادگستری که وقتی که ناظمی به چند بچه خردساله تجاوز میکنه، میاد میگه که این مسئله با رضایت طرفین بوده. این چنین اعمال و گفتاری فقط نشان از یک چیز دارد، که اینها به هیچ چی پایبند نیستند و در حقیقت وقتی که در مجامع بین المللی محکوم میشوند، اون موقع فریادی و اسلام سر میدهند.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. اما در پی مخالفت وزارت کشور ایران با راه اندازی گشت های موتوری از سوی گروه انصار حزب الله، این تشکل اصولگرا با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد که برای انجام وظیفه قانونی و شرعی نیاز به مجوز دولتی نداره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
گروه انصار حزب الله از تشکل‌های اصولگرای تندرو در ایران میگوید برای اعزام گشت‌های ارشاد موتور سوار به خیابان‌های شهر نیازی به مجوز از وزارت کشور ندارد. گروه انصار حزب الله در بیانیه‌ای که در وبسایت این تشکل منتشر شده اعلام کرده که برای انجام وظایف قانونی و شرعی خود نیاز به مجوز دولتی ندارد. شنبه هفته جاری روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در گفتگوی اختصاصی با سایت تدبیر به انصار الحزب الله هشدار داده بود که حضور آنها در سطح شهر تحت عنوان گشت‌های موتوری برای مبارزه با آنچه که بدحجابی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر خوانده‌اند باید در چارچوب قانون باشد. به گفته این مقام وزارت کشور در این رابطه تذکرهای جدی به انصار حزب الله داده شده است. در واکنش به این اظهارات، تشکل انصار حزب الله با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود آوردند که هیچ گونه تذکری از وزارت کشور دریافت نکردند و از وزارت کشور خواستند تا مستندات قانونی خود را مبنی بر مغایر بودن انجام وظایف شرعی امر به معروف و نهی از منکر را ارائه کند. در این بیانیه انصار حزب الله به طور تلویحی وزارت کشور را متهم به رواج بی‌حجابی کرده و از اینکه چندی پیش در یکی از سالن‌های آن وزارتخانه جشنی برپا بوده، فضای آن جشن را مصداق افتضاح و شرم‌آور خوانده است. پیش از این نیز انصار حزب الله وعده داده بود که موتورسواران ارشادی خود را بعد از ماه رمضان به خیابان‌ها خواهد فرستاد. آنها میگویند که دلواپس وضعیت حجاب و ارزش‌های دینی در جامعه هستند. تشکل انصار الحزب الله در توضیح بیشتر اقدام خود در وبسایتشان نوشتند که بعد از یک سال از استقرار دولت حسن روحانی، بی‌مسئولیتی مسئولان فرهنگ خون به جگر امت حزب الله کرده است. آنها از ترک خوردن کاسه صبرشان گفتند و اینکه تصمیماتشان راهبردی است و مبتنی بر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. همزمان در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر طرحی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته که طبق آن اگر کسی قصد داشت در برابر بی‌حجابی و روزه‌خواری اقدامی انجام دهد از سوی قانون حمایت شود.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده های مرگی روز پنکا در این منطقه زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
22 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 16 مرداد ما به وقت ایران شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید که به رغم مصوبه مجلس مبنی بر سطح کاهش روابط ایران و بریتانیا از سفیر به کاردار، این مصوبه مانعی برای گشایش سفارت بریتانیا در تهران ایجاد نمی‌کنه. در پاییز سال 90 در پی حمله عده‌ای به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، دولت این کشور سفارت خودش رو در ایران تعطیل و دیپلمات‌های ایرانی رو در لندن اخراج کرد. علاءالدین بروجردی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن خبر دادن از توافق تهران و لندن برای بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران تاکید کرد که ضروری است که پس از بازگشایی سفارت صدور ویزا در تهران انجام بشه. حسین قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن به ارزیابی سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پرداخته. مهرداد خانساری:
تنها ارزیابی که از این گفته آقای بروجردی میشه کرد این هستش که به هر حال مجلس و دولت مترصدن که روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا رو از سر بگیرن و ضمن اینکه سطح روابط در سطح سفیر در ابتدا نخواهد بود، ولی شرایط و زمینه ای رو فراهم دارن میکنن که به اون سمت حرکت بکنن و برای حرکت کردن به اون سمت قدم هایی که تاکنون برداشته شده اعلام طرفین از این بوده که اول کاردار غیر مقیم داشته باشند و اینک کار به جایی رسیده که مجلس با اینکه سفارتخونه ها دایر بشن، روادید صادر بکنن و کاردار مقیم هم داشته باشن موافقت کرده و امید این هستش که فکر میکنم از سوی هر دو دولت، دولت بریتانیا و دولت ایران، که با آغاز این روند زمینه برای بازسازی کامل روابط دیپلماتیک و فرستادن سفرا هموار بشه.
آقای خانساری، دولت بریتانیا شرایطی رو هم برای بازگشایی سفارت خودش در تهران اعلام کرده بود قبلا، از جمله پرداخت غرامت برای خسارت‌های وارده به ساختمان‌ها و اموال سفارتخانه و همچنین عذرخواهی ایران از بریتانیا. آیا به نظر شما این کارها انجام شده یا ایران اصولا حاضر هست این شرایط بریتانیا رو بپذیره؟
ببینید، این ها مسائلی است که در اصل بین طرفین پشت درهای بسته مطرح میشه. موقعی که طرفین اعلام میکنن که آمادگی بازگشایی سفارتخانه های خودشون رو دارن، بدیهی است که به یک نوعی توافق روی این گونه مسائل رسیدن، ضمن اینی که علاقمند هم شاید نباشند که اون توافق نهایی رو به صورت آشکار به دلایل میشه گفت افکار عمومی در درون کشورهای خودشون بخوان اون رو مطرح بکنن. ولی بدون تردید تا اونجایی که من اطلاع دارم، حداقل برای دولت بریتانیا این نکاتی که شما بهش اشاره کردید در شرایط فعلی مسئله مهمی برای اینی که اینها نخوان در راستای بازگشایی سفارتشون در ایران و اجازه دادن برای اینکه دولت ایران هم سفارت خودشو در لندن باز بکنه، اینها موانعی برای اون کار نیستن.
استعفای ویلیام هیگ از وزارت خارجه بریتانیا و جایگزین شدن او با فیلیپ هماند که قبلا وزیر دفاع بود، آیا به نظر شما در سیاست خارجی بریتانیا نسبت به ایران تأثیری داره یا تأثیری خواهد گذاشت؟
من تصور نمی کنم که در اصل ما شاهد کوچکترین تغییری در روش بریتانیا در قبال ایران باشیم. بدیهی است که خب آقای هیگ دارای یک نوع میشه گفت دیدگاه‌های شخص خودش در ارتباط با مسئله ایران و تجربیاتی که در این چند سال گذشته داشته بوده، اونها در مجموع کوچکترین خدشه‌ای روی اون روند کلی سیاست انگلیس در ارتباط با ایران نداره و به نظر من آمدن آقای هماند کوچکترین تغییری در این راستا ایجاد نخواهد کرد.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد پرورش، مدیر عامل آفای استان تهران، از قطع آب منازل 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داده. گزارش بشنوید در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
مدیرعامل آبفای استان تهران از قطع آب 3000 مشترک پرمصرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش روز چهارشنبه گفت خانواده‌های پرمصرف در تهران شناسایی شدند و پس از 3 ماه فرصت و چندین اخطار قرار شده که آب منازل این مشترکان پرمصرف روز شنبه آینده به مدت 7 ساعت قطع شود. به گفته او، خانواده‌هایی در گروه پرمصرف قرار می‌گیرند که ماهانه بیش از 50 متر مکعب آب مصرف کنند. محمد پرورش می‌گوید بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می‌کنند که اگر به این روند ادامه دهند، به گفته او، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همزمان با این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در سفری که به استان چهارمحال و بختیاری داشت بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کرد. آقای روحانی با اشاره به اینکه میزان بارندگی و منابع آبی در ایران محدود است، در جمع مردم شهر کرد گفت ایران روی کمربند خشکی است، بنابراین مردم ایران باید علاوه بر صرفه‌جویی تلاش کنند با روش‌های علمی از آب استفاده کنند. موضوع کمبود آب در ایران موضوعی است که از آغاز فصل گرما بارها مطرح شده و مسئولان ایران طی چند ماه گذشته بارها نسبت به لزوم صرفه‌جویی شهروندان به خصوص شهروندان تهرانی هشدار دادند. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران حدود 2 ماه پیش کمبود منابع آب در کشور را جدی دانست و گفت تنها راه صرفه‌جویی و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی است. بارندگی‌های ناچیز در ایران طی سال‌های گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استان‌های دیگر از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید. خبرگزاری رویترز سه روز پیش با انتشار گزارشی در این باره کمبود منابع آبی در ایران را عمده ترین چالشی دانست که ایران هم اکنون با آن مواجه است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه به وقت ایران شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله ابتدا خبرها رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر و بعد مجله اقتصادی نماگر رو با هم خواهیم شنید. بابک،
با سلام و شب بخیر. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از بدتر شدن وضعیت حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز خبر داد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای خاتمی در دیدار با خانواده سراج‌الدین میردامادی با انتقاد از حکم 6 سال زندان برای این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت که جریانی داخل حکومت بنا دارد بگوید با روی کار آمدن دولت حسن روحانی هیچ چیزی تغییر نکرده است. آقای خاتمی همچنین تاکید کرد که وضعیت حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز و دیگر منتقدان حکومت ایران حتی بدتر از سابق شده است. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران میگوید دولت با اجرای طرح تفکیک جنسیتی مخالف است. شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت 11 نیز با آن مخالف است. به گفته خانم مولاوردی این طرح به صورت سلیقه‌ای توسط برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اجرا شده و مورد تایید دولت نیست. وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشری در ایران را منعکس می‌کند می‌گوید پلیس ترکیه جسد سردبیرش را پیدا کرده است. این وبسایت گفته که پلیس ترکیه صبح روز سه‌شنبه جسد سید جمال حسینی را در حالی که ساعاتی از مرگش گذشته بود در منزلش در شهر نوشهیر کشف کرده است. یکی از دوستان آقای حسینی نیز با تایید این خبر به رادیو فردا گفت تحقیقات درباره علت مرگ آقای حسینی ادامه دارد. به نوشته هرانا، آقای حسینی علاوه بر سردبیری این وبسایت از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با صدور دستوری محدودیت‌هایی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای تحریم کننده مسکو وضع کرد. در حکمی که روز چهارشنبه منتشر شد، واردات این قبیل کالاها به مدت 1 سال به روسیه ممنوع یا محدود شده است. آقای پوتین همچنین دستور داد که دولتش فهرستی از کالاهایی که باید وارداتشان ممنوع یا محدود شود ارائه کند. یک روز پیش رئیس جمهوری روسیه گفته بود دولت باید مطمئن شود که اقدامات متقابل علیه کشورهای تحریم کننده روسیه به شهروندان این کشور لطمه نمی‌زند. و نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین را جدی‌تر از هر زمان دیگری خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک گفت که در ساعات گذشته اطلاعاتی دریافت کرده که بر اساس آن احتمال ورود نظامیان روسیه به داخل خاک اوکراین افزایش یافته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب همچنان که وعده داده بودیم مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسنیا. من وحید فروستاد ضمن تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید، ضمن دعوت از شما برای شنیدن مجله اقتصادی، لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا 1 سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود می‌نامد رونمایی کرده است، اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی، دانش آموخته دکترای اقتصاد، از دانشگاه کارتون کانادا است و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در قسمت منفیش داره تقلا میکنه، اینها سیاست‌های لازم داره که بسیار سخت‌تر هست که اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40% که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش‌هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که امروز صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میذارم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندی، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش‌های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنیم، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم میدونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریم ها میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% بتونه داشته باشه. وقتی که اعتبارات بانکی کم میشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از اون سرعت حرکت قیمت ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتا دو تا اتفاقی داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران، سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری که الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتاً مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجدداً باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست؟ بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببینید، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی در شرایط فعلی ایران، علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که افزایش تورم کمک میکنه. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت است که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرز هم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، من راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. نهایتا بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستند که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، به خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. به همین طور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ای که یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. درنتیجه هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک می‌کنه. نهایتاً در یه جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما می‌بایستی سر بکشیم و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به عرضه و تولید و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای زندید، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید، اگر نگیم همزمان دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم؟
ببینید، به هیچ ایرادی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنیم. یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا بکنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه. اون هم مشکلی درش نیست، اما متأسفانه قسمت دوم زمانگیر هست. یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازده که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. برای اینکه روش عرضه بالا بره، بایستی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید میشه در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون چیزی که ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری راجعش بکنیم این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم. سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده. طبیعتاً تا مادامی که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا. نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه‌گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمیدیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت که قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب میشیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون رو بالا ببریم. باید تخفیفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره. میبایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم. طبیعتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به نتیجه برسیم. دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امیدی که در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا کنیم.
از فرخ زندی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز،